أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه اللهم ارنا الطلعت الرشیده. روز 18 ماه مبارک رمضان در آستانه اولین شب از لیالی قدر قرار داریم. انشاءالله جهت عرض ادب و ارادت به پیشگاه ولی نعمتون آقا بقیت الله العظم و انشاءالله در این ایام حساس و ویژه مورد توجه و عنایت حضرتشون قرار بگیریم و حضرت ما رو دعا کنند صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان بود که عنوان دعا رو پیگیری می‌کردیم و آداب دعا رو ذکر می‌کردیم. یکی دیگر از آداب دعا اینه که آدم به یک مسئله اطمینان داشته باشه، به یک مسئله حسن ظن داشته باشه در دعا. اون چی که باید بهش اطمینان داشته باشه در این روایت هست، فرماید که از آقا رسول الله ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، خدا را بخوانید و یقین به اجابت داشته باشید. حسن ظنم اینه که امام صادق میفرماید که اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب، وقتی دعا میکنی گمانت این باشه که حاجت دم درته، یعنی رسید. در قرآن فرماید که ادعونی استجب لکم، منو بخوانید که من به شما را اجابت کنم. و که انه در مسئله دعا یه وقت خدا رو خواندنه، به خدا حرف زدنه، خدا رو صدا کردنه. اونجایی که ما خدا رو صدا میکنیم بدون تردید خدا جواب میده به ما و اجابت میکنه و کسی نباید شک داشته باشه که وقتی خدا رو صدا میزنه خدا جوابش میده. البته جواب دادن انواع اقسام داره. شما با یک کسی حرف میزنی میگه علی، برمیگرده میگه بفرما، علی میگه بله، علی جانم، عنایت کرد. جواب دادن مختلفه، مراعات آداب دعا، عرضم به حضور، با حضور قلب و اینها، خواندن خدا و تضرع الله، اضطرار به خدا پیدا کردن، خب هر کدوم از اینها یه جواب مناسب خودش رو داره. ولی در این حال خدا هر کی صداش بزنه جوابش میده. اما جواب دادن به این معنا نیست که هر چی خواست بهش بده. یعنی وقتی صدا زدی بی جواب نمیگذارم صدا تو، جوابتو میدم. اما این که مثلا فلان مسئله رو میخوام، میفهمن اونجا حسن ظن به خدا داشته باشه. فکر کن که حاجت همی که خدا رو میخوانی حاجت دمه داره، ولی اونجا دیگه حسن یقین نباید باشه. خب ممکنه مصلحت من نباشه. خیلی از دعاهایی که ما میکنیم، خیلی از چیزایی که میخوایم خدا بده به مصلحت ما نیست. خیلی وقتا میخوایم خدا بده خودمون پرتش میکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله خوشبختیشون، وقتی مضمون حرفشون رو عزم میکنم، چون فرمود شما لقاء الهی رو میخواید، محبت الهی رو میخواید و امثال اینها، دعاهای معرفتی، بده پسش میدید، به خاطر اینکه آمادگی لازم رو آدم نداره. مثل اینکه شما فرض کنید مثلا به من بگن، مثلا من آرزو کنم بگم خدا ای کاش میشد، بلا تشبیه برای تقریب به ذهن عرض میکنیم، من از محافظین مقام معظم رهبری بودم. خب بفرما، آقا داره سخنرانی میکنه، طرف سر پا وایساده، اون سمت راست آقا 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه، بعد هی احساس میکنه این پا اون پا میکنه. خب اون که اونجا وایسیده یک ساعت مثل ارزم بزرگ که چوب خشک وایسیده، اون آمادگی داره. لقاء الهی خب کنار یک چیزای دیگه هم هست. خب من ظرفیت دریافت اون مسئله رو ندارم. در مورد یکی از بزرگان گویا مرحوم آسد جمال گلپایگانی بوده که استاد آقای بهجت بوده و ایشون از اولیای ممتاز الهی بوده و آقای بهجت خیلی به ایشون ارادت داشته، گویا اسمشون رو خیلی با عظمت یاد میکرده. میگن ایشون یه روز احساس میکنه که تمام فیوضات عالم از طریق این داره به میرسه، یعنی یه جوری مجرای فیض الهی شده در سلسله طولی فیوضات الهی. بعد خیلی احساس میکنه سنگین شده، خیلی احساس میکنه سنگین شده، یعنی احساس میکنه که زندگی نمیتونه بکنه. گویا از امیرالمومنین یا از موسی بن جعفر الان یادم نیست جزئیات داستان، از حضرت میخواد که آقا وردارید از من نمیتونم. اینطوریه بعض مقامات، بعضی از چیزایی که آدم میخواد به نفعش نیست، به زیانشه. چه تو مقامات معنوی اصلا نمیشه، چه تو مقام تو مسائل مادی. ما خیلی چیزا رو میخوایم نمیتونیم، خیلی چیزا با همه، وقتی اینو میخوای اونم باش هست، شاید تحملش نداشته باشه آدم. یا حالا نمونا زیاد خیلی نمیخوام وقت گرفته باشه، دوست دارم کلمات اهل بیت رو عرض بکنم. نقله، حالا منم شنیدم این نقل رو، ولی با توجه به خود داستان بعید نیست درست باشه. میگن که مرحوم رجب علی خیاط یه وقتی برایش صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای مرحوم آیت الله بهجت و آیت الله خوشوقت و مرحوم آسد جمال گلپایگانی صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون گفته بود که خدایا محبتتو میخوام. بعد چند روز گذشته بود، تو مشتری نمیاد، هر کی میاد میگفت مثلا عاشق علی پیرن ما رو دوختی؟ نه بده نمیخوام. نفر بعد میبینه که یه هفته شد هر کی هم هر چی اردوت بدوزم ورداشت برد و دست خالی، و آخر هفته است میخواد حقوق کارگر رو بده. و گفت که خدا این چی بود سر ما اومد؟ بعد ملهم شد که از خدا محبتش خواسته. تو خدای نخواستیم مشتری رو بار پس بفرست. بعض وقت اینطوریه، محبت خدا باید با بریدن از غیر خدا باشه. محبت خدا، یک کسی میخواد تکاور بشه، خودی میبرن یه مثلا فرض کنید چریک میخواد باشه، اینو میبرن یه جاهایی تمرینش میدن که خب شاید بترسه، شاید نتونه. بعضی خدا قرار نیست که همه چی همینطوری بده، سیر میده آدمو. خب شاید من آدم اون تمرینات نباشم، شاید من تحملش نداشته باشم خدا رو. پس وقتی خدا رو میخوانیم باید مطمئن باشیم که جوابمونو میده. اما اون چیزی که ازش و در مسئله دعا مهم این ارتباط با خداست، چی میخوام مهم نیست. حالا اینم حالا از دهن ما بزرگتره، ولی نقل میکنیم از بزرگان. آیت الله جوادی آملی یادمه، حفظه الله، خدا حفظشون کنه انشالله، یه وقتی میگفتن که من شب قدر بود، میفرمودند که من یک شب قدر در محضر مرحوم علامه طباطبایی بودم، از اول شب تا اذان صبح نه لبش تکون خورد، نه یک کلمه حرف زد، نه یه دونه ذکر گفت، نه مثلا فرض کنید، حالا مبالغه شاید من دارم میکنم، همش نشسته و در حال حضور بود. ما خط و روح اصلی مسئله رو باید پیدا کنیم. در دعا و درخواستن مهم ارتباط با خداست. او الان نشسته وصله، سیمش وصله. در دعا خوندن دعا مسئله اصلی نیست، در دعا ارتباط با خدا مسئله اصلیه. در روایت هست که کسی که مشغول به من باشه، من او را از سوال بی نیاز میکنم، او را از دعا و خواستن یه چیزی بی نیاز میکنم. مشغول خدا باشدم، دلش با خدا باشه. پس خواندن خدا اصل هم صدا زدن خداست. خدا 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 یا رب، اصل همینه. بقیهش دیگه مثلا من چی میخوام و نمیدونم اینا مهم. اتفاقا دعا رو گفتن که بخوانید که با خدا ارتباط بگیرید. باز هم مرحوم آیت الله عظما بهجت میفرمودن که بعضی وقت میارزی که خدا انسان رو 100 سال مبتلا به بدبختی بکنه که یک یا الله بگه. او میفهمی یا الله گفتن و واقعا وصل شدن به خدا که در شرایط عادی آدم نمیتونه، در حالت اضطرار میشه. مگر کسایی تمرین بکنن به خدا باشن، وگرنه ما 5 دقیقه میگیم به خدا بشین و سلام سر به پا میشیم در میریم. 2 دقیقه تو نماز حواسمون نمیتونیم جمع کنیم به خدا باشیم. با اضطرار خدا را صدا زدن چیز دیگه است. حالا اگر خدا را صدا میزنیم حتما جوابمون میده، اما اگه یک چیزی از خدا میخوایم باید حسن ظن به اجابت داشته باشیم. یعنی بگیم که ان شاءالله خدا میده حاجتمون. البته حتما باید حواسمون باشه که اگر نداد یقینا به نفع منه. باز یکی از اساتیدم میفرمود که روز قیامت که پرده کنار میره و انسان از اسرار و ارزم به حضورتون که حکمت هایی که در عالم باش مسائلی باش مبتلا بوده آشنا میشه، اونجا دیگه یوم القیامه است، پرده میره کنار، خیلی سه آشکار میشه. اونجا میگه ای کاش هیچ دعا مستجاب نشده بود. یعنی هر دعایی که مستجاب نشده خدا چیا در عوضش بهش میده. میگه ای کاش هیچ دعا مستجاب نشده بود، چون که مستجاب شد تموم شد و رفت. ولی اینجا یه چیزایی بیمدن موندگار. خدا رو حکمت اجابت میکنه دعای آدم رو. پس اگر نشد خیالتون راحت باشه که نباید میشد. اگر نشد خیال باید راحت باشه که نباید میشد. و دلمون خوش باشه که خب ما خواستیم، خب نشد، الحمدلله که نشد. حالا آدم اذیت میشه، اشکالی نداره، ما خب مقام شاکرین که نداریم که. ولی باید بدونیم که درستش همین بود که خدا انتخاب کرد. اینقدر در این باب روایات و داستانهایی است آمد خدمت حضرت، حضرت دیدن که ناراحته، طبق نقل سوال کردن چته، چرا ناراحتی، بی حالی؟ عرضه کرد که ابن رسول الله ما مثلا 6 تا 7 تا دختر داشتیم، دوباره امیدوار شدیم خدای بچه بمون بده، پسر بمون بده و منتظر بودیم پسر بیاد، اینم متولد شد دختر. من نمیدونم چه بدبختی ما داریم میکشیم، چرا اینطوریه؟ حالا چرا مثلا ما همش دختر یه پسر نداریم؟ بعد الان نگاه نکنید، تا الان فرق کرده اوضاع. اونجا پسر یعنی سرمایه، یعنی همه چی، دختری بدبختی. نگاهشون این بود، جهالت ها از بین نرفته بود، سبک زندگی ها عوض نشده بود، فکرها درست نشده بود. حضرت فرمودن که اگر خدا مثلا از خودت سوال میکرد، میفرمود که فرزندی که قرار متولد بشی جنسیتشو خودت میخوای تعیین کنی یا من تعیین کنم، چی میگفتی؟ عرضه کرد که ابن رسول الله میگفتم که شما تعیین کن. صاف عزیزم خب تعیین کرده، و چی میگی؟ خودش تعیین کرده، شانسی نبوده که، از دستش در نرفته که، ملائکه دخالت نکردن که، خود خدا همه چی رقم میزنه. من مریض دارم، خدا شفا بده، بعد خدا آدم بفرسته بگه آقا چی میگی؟ من طبق مصلحت تو و طبق چیزی که بلدم تقدیر بکنم یا خودت بخوای تقدیر کنی؟ خب بدون شک آدم اگر آدم سالمی باشه میگه خدای خودت هر کاری دوست داری بکن. الهی اغننی به اختیار کن اختیاری، خدایا با انتخابی که میکنیم از انتخاب. تو قرآن بعضی از انتخابها رو ذکر میکنه که وزر و بال شده بر طرف. یه نمونهش انتخاب حضرت یوسف، زلیخا گیرش انداخت ولکن نبود، گفت رب سجنو احب و الهیه، خدای زندان بهتره. خدا کوبی برو زندان. گویا از حضرات روایت که حضرات فرمودند که اگر حضرت یوسف میگفت که خدا یک کاری بکن زندان نمیرفت، خودش انتخاب کرد، گفت زندان بهتر، خب بیا برو زندان. زندان میخوای بیا برو زندان. ولی به خدا میسپرد، خدا یه کاری میکرد، هم از دست زلیخا راحت میشد، هم زندان نمیافتاد. حضرت آمد به عیادت جابر، حالشو پرسید. جابر چطوری؟ عرض کرد که آقا دیگه به حالی افتاده، به حالی رسیدم که فقر نزد من بهتر از غناست، بیماری بهتر از سلامته، چی بهتر از چی، همش بدبختی را جمع که گفتی بهتره. حضرت فرمود ما اهل بیت طور نیستیم. چرا؟ حضرت فرمودند که ما هرچی خدا انتخاب میکنه بهتره برامون. حتی اون کلاس جابر بود. حضرت فرمود که اون چی که خدا انتخاب میکنه برا ما بهتره. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا؟ جانان پسنده. چرا؟ چون جانان 100% هم مصلحت منو میدونه و هم مصلحت من رقم میزنه. محدودیتی هم نداره، دستشون بسته نیست. تمام به هر کس از انسانهای عالم به اندازه کل کره زمین بده بازم کم نمیاد، چون با اراده خلقش میکنه. لذا خیالمون راحت باشه، دعا کنیم، اعتماد به خدا داشته باشیم، خیالمون راحت باشه که خدا هرچی مصلحت رقم میزنه. اولا خواندن دعا بدانیم بدون جواب نیست، ثانیا اون چیزی که خواستیم بدانیم معلوم نیست به نفع ما باشه، شاید چیز دیگه به نفع ما باشه، و دلمون قرص باشه بگیم خدا اینو میخوام، هرچی هم دوست داریم بخوایم. ولی تهش این باشه که خدای من رو نادانیم رو جهلم یه حرفی دارم میزنم، تو خودت ببین چی مصلحت منه، خودت هرچی میدونی مصلحت منه همونو عنایت بکن. لذا توصیه کردن، تأکید کردن که حتما اطمینان به اجابت داشته باشید و از اون طرف گمانتون این باشه که خدا حاجتتون رو میده. حالا حاجت یه روز دور دیر میده، یه روز زود میده، یه روز مثلا بالاخره همیشه صلاح نیست همونجوری که من میخوام خدا عنایت کنه. حالا من به همین مقدار از روایت اکتفا میکنم، نکاتی در مورد شب قدر عرض میکنم. نکته اول در مورد شب قدر، حساسیت شب قدره و اینکه بالاخره خیر من الف شهر. این به نظر من ما اگه تسبیح برداریم و هزار مرتبه هی بگیم خیر من الف شهر، خیر من الف شهر، بازم جا داره. لذا یکی از دستوراتی که اولیاء الهی به بعض آدمای مستعد میدادن برای درک عظمت شب قدر، که خب بعضی عمل کردن، مثلا مرحوم آقای خویی میگن که خدمت مرحوم آقای قاضی رسید، دستوریشون دادن برای درک شب قدر، و ایشون در شب قدر حالا کی بوده، ایشون تمام زندگیشون از بد و تولد تا لحظه که مرده بودن و از معزنه های نجف قرآن میخوندن، میگفتن که مثلا مرجع بزرگی که آقا تشیع آیت الله عظما خویی به ملکوت اعلی پیوست، همشو دیده بود توی لحظه، خدا نشونش داده بود. برای درک شب قدر توصیه کردن، حالا بعضی شب قدر بعضی کن کل ماه رمضان هر شب هزار تا انا انزلنا بخون، یعنی چی؟ هی بگه لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر، و این خدا کنه بفهمیم یعنی چی خیر من الف شهر. یکی عظمت شب قدر، تقدیرات آدم رقم میزنن و خیلی چیزای دیگه که اینا رو خب نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم. بس شب قدر خیلی شب ویژه‌ایه. مسئله دوم که فکر میکنم که این بازم جای تأمل و توجه داره، حالا دعاها اینا رو تو مفاتیح تو هر کسی میبینه و استفاده میکنه، اونم اینه که ما یاد گرفتیم که سر صدا بکنیم. مثلا شما فرض کنید که الان اگر بگن که فلان مسجد شب قدر برنامه داره، برنامه چیه؟ هیچی درو باز میکنه، هیچ کس حرف نداره، حق نداره حرف بزنه، همه باید بشینن یاد خدا کنن، یواش کسی اونجا نمیره. کجا بریم؟ اونجایی که حاج منصور داره داد میزنه بریم اونجا، اونجایی که فلان داره فریاد میکشه بریم اونجا، در حالی که اصل عبادت توجه به خدا، حضور قلب، تفکر. من فکر نکنم که مثلا خیلی شاید اصلا این اصلا تو کتشون نره که شب قدر نیم ساعت برن یه گوشه‌ای مفاتیح بذارن کنار، قرآن بذارن کنار، تسبیح بذارن کنار، یه کاغذ قلم بردارن بشینن تحلیل کنن خودشونو، من کیم؟ من چی کارا دارم میکنم؟ مثلا چی جوری دارم زندگی میکنم؟ من ارتباطم با خدا چی جوریه؟ ارتباطم با خودم چی جوریه؟ من آمادگیم برای لقاء الهی، برای مرگ چقدره؟ تو این دعای ابو حمزه خیلی جالبه که میفرماید که و مالی لا ابکی، ابکی لخروج خروج نفسی، چرا گریه نمی کنم؟ چرا گریه نکنم؟ باید گریه کنم. برای چی؟ برای اینکه من میمیرم، قبض روح میشم، من رو تابوت حمل میکنم. خب اینا برای خوندن که نیست که، آدم اینا رو ببند، کتاب ببنده، بری گوشه بشینه یه ربع نیم ساعت، کمتر بیشتر، ببین آخه این مسیری که داره میره، با این آهنگی که داره میره، با این فرمون که داره میره، از کجا بنا سر در بیاره؟ قرار بود کجا باشه؟ الهمها فجورا و تقواها، ما در درونمون خدا همه چیزو گذاشته، ما این درونو تعطیلش کردیم. لذا به نظر من یکی از برنامه‌های خیلی خوب شب قدر اینه که آدم خلوتی کنه و توجهی کنه، خودش رو در محضر دادگاه عدل الهی بدونه، ببینه، بعد گمان کنه که خدا بهش گفته که حالا بسم الله به دستور من خودت قضاوت کن، منم دارم نگاه میکنم، همه ملائکه و انبیام دارن نگاه میکنن، بسم الله. نیم ساعت خودشو در عالم قیامت فرض بکنه، چند دقیقه خودشو در قبر تصور بکنه، در شب اول قبر بگه حالا نکیر منکر اومدم میخوام بپرسم چی قرار بپرسم، بسم الله الان میخوام بهش جواب بدم. تفکر در شب قبر به نظر نکته کلیدیه، تفکر نکته کلیدیه که ما بشینیم، عرض میکنم، خودمون رو، گذشتمون رو، حالمون رو، اونجایی که باید بریم، رحم الله امرئن علم من عین، از کجا اومده و فی عین الان کجاست، چقدر از راه اومده و الی عین کجا میخواد بره، اصلا اینجایی که هست و اون مسیری که آمده با اونجا که باید بره چه تناسبی داره، نزدیک شده، دور شده؟ لذا به نظرم است که از این فرصت شب قدر استفاده کنیم، خلوتی داشته باشیم و در نهایت، حالا اراضی است که من، ببخشید، بعضی وقتا کنترل از دست میدم و طولش میدم. و نکته دیگر اینه که بالاخره خود خدا متعال اراده کرده که ما با وسائل نقلیه توسل به اهل بیت سیرمون سرعت بگیره. بالاخره آدم یه وقتی با پای خودش لنگ لنگام میره، یه وقتی هست که به قافله پیوند میخوره، یه وقتی هست که به یه کاروان سالاری وصل میشه. اون کاروان سالار او بلده چه جوری باید ببره. البته اینم یه چیز ظاهر سازی نیست که بریم مثلا در خونه اهل بیت بگیم ما اومدیم، باید بگیم معکم معکم، با شما با شما، لا ما غیرکم، اومدم که با شما باشم، ولی بره وصل بشه به این کاروان سالار، بگه اجعلونی من حمکم، خیلی قشنگی تو زیارات حضرات هست، اجعلونی من حمکم و سیرونی فی حزبکم، من نمیتونم، من شیطان گول میزنه، من بازیگوشم، من حوث بازم، شما یک کاری بکنید منو جزء آدمای خودتون حساب کنید، تعصب ما داشته باشید، هوا ما داشته باشید و در حزب خودتون من قرار بدید. توسل به اهل بیت به نظر من، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ملکه تبریزی، در این کتاب المراقبات خیلی وقت توفیق نداشتم، تو ذهنم هست که در برنامه شب قدر ایشون خیلی تاکید میکنه اول شب قدر برید در خونه حضرت و یه جوری از حضرت مدد بگیرید، یه جوری از حضرات مدد بگیرید. و کاردار عالم ولی نعمت اون آقا بقیت الله العظمه، اونه که کار به دستشه. و واقعا یکی از چیزایی که تأمل کنیم و تفکر کنیم ببینیم که چقدر ما در مقابل حضرت تقصیر داریم، چقدر کوتاهی میکنیم، چقدر محروم کردیم خودمون از حضرت. خیلی با حضرت خیلی راه ها رو رفتن، خیلی سیرها کردن، خیلی رشد کردن، ولی ما از حضرت محرومیم، واقعا واقعا از حضرت محرومیم و از حضرت بخواییم که هوامون انشاءالله داشته باشه. و بالاخره خدا دوست داره که برای امام حسین گریه کنیم. خدا دوست داره که برای امام حسین گریه کنیم. و امام حسین یه جور ویژه‌ای به خدا وصله. این که می‌فرماد من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، خدا رحمت کنه باز آقای بهجت دوخ فرمود بهتاوره کسی امام حسین رو در کربلا زیارت کنه مثل اینه که خدا رو در عرش یعنی در مقر فرمان روایی زیارت کرد. اصلا خدا ارتباطش رو با امام حسین جور دیگه وصف میکنه و دوست داره برای امام حسین گریه کنیم. قربان امام حسین بشم، چقدر امام حسین مصیبت تحمل کرد. مرحوم آقای قاضی هم میفرمود که تمام خیرات به دست آقا ابا عبدالله الحسین و گویا ایشون مراحلی که سیر میکردن، عبور از بعضی از مراحل که کار دشواریه، بالاخره رد شدن از گردنهای مختلف یه همتها و مددهای خاصی میطلبه، ایشون این مددها رو گویا در دستگاه سید الشهدا یافتن. فرموده بودن که پیشکارشم ابوالفضله، پیشکارشم ابوالفضله. من یه وقتی توی کربلا دور حرم قمر منیر بنی هاشم، خب دیدید بالای سر در هر کدوم از درها یک سلامی به قمر منیر بنی هاشم نوشتن، من هر کدوم از این سلام ها را می دیدم گفتم خدای همون این سلام هام روز است. السلام علیک یا ابوالقربه، سلام بر تو ای صاحب مشک، خودش روز است. السلام علیک یا ساقی عطاشا کربلا، خودش روز است. ای ساقی لبتش کن تشنگان کربلا. بالاخره قمر منیر بنی هاشم رفت آب بیاره ولی نتونست و این شرمندگی در وجود قمر منیر بنی هاشم ماند. همینطور اوصاف برای قمر منیر بنی هاشم نوشته بودند: السلام علیک یا قمر العشیره، سلام بر توی ماه بنی هاشم. ماه بنی هاشم رو هم که شق القمرش کردن. فرمود وقتی روزه من رو میخواید بخوانید اینطور بخوانید: کسی از بالای بلندی اگر بخواد سرنگون بشه، دست ها رو حمایل میکنه. گویا تیر که به چشم قمر منیر بنی هاشم اصابت کرده بود، خواست تیر رو در بیاره، سر مبارک رو آوردن پایین بین زین اسب به زانوی خودشان، دست که در بدن نداشتن تیر رو قرار دادن، خواستن سرشون رو بکشن که تیر در بیاد، کلاه خود از سر مبارکشون افتاد. میگن جناب ام البنین روزه قمر منیر بنی هاشم رو میخوند و میگفت پسرم شنیدم که با عمود بر سرت زدند. پسر من دستارش بلند بود، کسی جرأت نمی کرد رو به رو با او به جنگه، چه کسی جرأت کرده بود پسرت بزنه؟ بعد خودش جواب خودشو می داد، می گفت نه، می گفتن دست در بدن ندارد. وقتی عمود آهنین رو به سر مبارک قمر منیر بنی هاشم زدند، آقا از اسب واژگون شد، سرنگون شد، داشت میافتاد زمین، خودشو فرمودند کسی از بلندی بیفته دستارش رو حمایل میکنه، آقا دست در بدن داشت.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
پروردگارا تو را میخوانیم به حرمت اولیاءت، به حرمت خوبان، به حرمت شهدا، به حرمت سید الشهدا، به حرمت علمدار کربلا، به حرمت شیرخوار غریب و مظلوم روز عاشورا. خدایا با گناهمون زیاده، خدایا با آلوده ایم، خدایا شبهای قدر رسید. همیشه دلمون خوشه که ان شاءالله ماه رجب و شعبان میاد، آماده میشیم
ما رمضان مهمان خدا میشیم، خدا ما را آماده شبهای قدر میکنه، بلکه ایشالله یه تغییری، یه اتفاقی، یه تحولی. ولی خدای ماه رمضان که میاد، شبهای قدر که میاد، به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که همونه، هیچ فرقی نکردیم. خدای ما گناهکاریم، تو خدای کریمی، تو مهربانی، تو مهمان نوازی. خدای به حق اولیاءت گناهان ما ببخش و بیامرز. طهارت لازم برای دریافت فیوضات شب قدر اونگونه که به اولیات عنایت میکنی و توفیق درک شب قدر اونگونه که به خوبان مرحمت میکنی به ما هم مرحمت بفرما. خدا درهای اسرار عالم، درهای معارف اهل بیت، درهای معارف قرآن، درهای انس با خودت به روی ما بکشا. خدا به ما توفیق حیات و زندگی محمد آل محمد و ممات محمد و آل محمد نصیب و روزی بفرما. عاقبت امور ما ختم به خیر بگردان. اسا سلام و عرض ادب و ارادت ما و التجا و التماس دعای ما خدمت حضرت ولی نعمتون آقا بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. ما را در این ایام مشمول ادعیه زاکی و ویژه حضرتشون قرار بده. فرج حضرتشون رو برسان. اهلیت فرج بر قاطب شیعان مرحمت بفرما. خدای توفیق بهرمندی از فیوضات شب قدر، توفیق انس با خودت، توفیق قرائت قرآن، توفیق تدبر در قرآن، توفیق انتخاب مسیر صحیح برای زندگیمون، توفیق تحول در شبهای قدر به ما مرحمت بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم به نفع ماست به هدف اجابت برسان. مدافعین حرم و حریم اهل بیت در هر پست و مقام جایگاهی هستند، با عزت و سربلندی در رأس اونها رهبر عزیزمون تأیید و محافظت بفرما. گذشتگان از شیعان امیرالمومنین، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتیدمون، امام، شهدا و گذشتگان جمع حاضر و من حقیر، مهمان سفره کرم اهل بیت مقرر بفرما. هدیه نثار امام، شهدا، ذوی الحقوق، پدران و مادران و کسانی که به گردن اون حق دارن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.